سلام، صبح روز جمعتون بخیر. امیدوارم که 22 روز از ماه بهمن رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام خانم ها و آقایون، صبح شما بخیر. امیدوارم که جمعه خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. هومن عسکری هستم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که قبل از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
دادگاه تجدید نظر در سان فرانسیسکو علیه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رأی داد. ترامپ میگوید این یک تصمیم سیاسی است.
شرکت توتال میگوید سرمایه گذاریش در ایران به تحریم‌های واشنگتن علیه تهران بستگی دارد.
راهپیمایی سالانه 22 بهمن امروز در ایران برگزار می‌شود.
دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا حکم تعلیق فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای محدودیت سفر اتباع 7 کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا را تایید کرد. بر اساس رأی دادگاه تجدید نظر، شهروندان 7 کشوری که ورود آنها به آمریکا ممنوع شده، می توانند با در دست داشتن روادید آمریکا وارد این کشور شوند. آقای ترامپ 7 بهمن ماه یک فرمان اجرایی با عنوان حفاظت از آمریکا در مقابل حملات تروریستی را امضا کرده بود که بر اساس آن سفر شهروندان 7 کشور از جمله ایران به آمریکا تا 90 روز محدود می شود. برخی قضات فدرال فرمان اجرایی رئیس جمهوری ایالات متحده را تعلیق کرده بودند. اینک دادگاه تجدید نظر حکم این قضات را تایید کرده است. در واکنش به حکم دادگاه تجدید نظر، ساعتی پیش دونالد ترامپ بار دیگر تکرار کرد که مسئله امنیت کشور مطرح است و تصمیم دادگاه را سیاسی خواند.
این حکم یک تصمیم سیاسی است و ما این افراد را در دادگاه خواهیم دید و من منتظر آن لحظه خواهم بود.
در صورت شکایت وکلای دولت، دیوان عالی به عنوان بالاترین مرجع قضایی آمریکا می تواند به این موضوع رسیدگی کند.
شماری از چهره‌های سیاسی آمریکا به رأی دادگاه تجدید نظر واکنش نشان دادند. کلی کانوی مشاور آقای ترامپ تصریح کرد که رئیس جمهوری مصمم است برای حفظ امنیت شهروندان اقدامات لازم را انجام دهد. در مقابل با فرگوسن، دادستان کل ایالت واشنگتن و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین و رقیب آقای ترامپ در انتخابات اخیر، از رأی دادگاه تجدید نظر استقبال کردند. آقای فرگوسن گفت آمریکا کشور قانون است و این قانون همه از جمله رئیس جمهوری را شامل می شود. قاضی فدرالی که فرمان اجرایی محدودیت مهاجرتی را صادر کرده بود، ساکن ایالت واشنگتن است. همزمان خانم کلینتون در پیام توییتری با اشاره به رأی 3-0 دادگاه سان فرانسیسکو از تعلیق فرمان اجرایی رئیس جمهوری استقبال کرد.
شرکت نفتی فرانسوی توتال اعلام کرده است سرمایه گذاریش در ایران منوط به تمدید تعلیق تحریم‌های آمریکا علیه تهران است. بر اساس توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی، بخشی از تحریم‌ها علیه تهران به مدت 18 ماه تعلیق شده و تمدید این تعلیق بسته به رفتار ایران خواهد بود. قرار بود توتال سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی انجام دهد و اواخر سال گذشته تفاهم نامه‌ای میان ایران و این شرکت فرانسوی امضا شد. پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان میان ایران و قطر مشترک است. قطر 10 سال زودتر از ایران توسعه این میدان را آغاز کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به تازگی اعلام کرده بود که ممکن است ایران در رابطه با برجام روزهای دشواری را پیش رو داشته باشد.
راهپیمایی سالانه 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب 1357 امروز در شهرهای مختلف ایران برگزار می شود. راهپیمایی امسال در حالی انجام می شود که روابط تهران واشنگتن طی روزهای گذشته شاهد نوعی تنش لفظی بین مقامات دو کشور بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته ایران با آتش بازی می کند و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است ملت ایران روز 22 بهمن پاسخ تهدیدها را خواهند داد. از دیگر سو در آستانه 22 بهمن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران خواستار آشتی ملی در کشور شده است. تقاضایی که با سکوت و عدم واکنش جریان حاکم از جمله آیت الله خامنه ای روبرو شده.
دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در نخستین تماس تلفنی بعد از آغاز به کار آقای ترامپ با یکدیگر گفتگو کردند. به گزارش رویترز آقای ترامپ در این گفتگو توافق هسته‌ای دولت باراک اوباما با مسکو درباره محدودیت استقرار کلاهک‌های هسته‌ای را توافقی بد توصیف کرد. بر اساس پیمانی که حدود 6 سال پیش بین دولت‌های وقت آمریکا و روسیه به امضا رسید، دو طرف می‌بایست ظرف 7 سال شمار کلاهک‌های هسته‌ای فعال خود را تا 30% کاهش دهند. آقای ترامپ پیشتر خواستار تقویت زرادخانه هسته‌ای واشنگتن شده بود و شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید هم تماس اخیر بین رهبران روسیه و آمریکا را گفتگوی خصوصی خوانده و وعده داده است که متن این گفتگو به زودی منتشر خواهد شد.
همونطور که در خبرها هم شنیدیم، ساعتی پیش دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا حکم تعلیق فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای محدودیت سفر اتباع 7 کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا را تایید کرد. برای تحلیل این موضوع همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از نیویورک آمریکا. آقای محمدی، تحلیلتون از رأی دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا چیه؟
من فکر می‌کنم چه با این تایید موافق باشیم و چه مخالف باشیم، حکمی که صادر شده توسط این سه قاضی دادگاه فدرال نمایانگر استقلال دستگاه قضایی در امریکا هست و اینکه قضات دادگاه‌ها در امریکا از حقوق تک تک شهروندان دفاع می‌کنند، حتی اگر یک حکم حکومتی صادر بشه که 63 میلیون رأی پشت سرش بوده باشه، قضات حق تک تک شهروندان رو مورد ملاحظه قرار میدن.
آقای محمدی، خب فکر می‌کنین که، یعنی به نظرتون استدلال دو طرف، یک سو دولت آقای ترامپ در جریان دادگاه و از سوی دیگه قضات دادگاه فدرال در جریان دادگاهی که برگزار شد چی بوده؟
من مشروع مذاکرات رو از رادیو گوش دادم. کسانی که مخالف این حکم حکومتی بودند سه استدلال مشخص داشتند. اونها اشاره میکردن به تبعیض‌آمیز بودن، تبعیض مذهبی، مخاطره ایجاد کردن برای اقتصاد و کسب و کار و امکان استفاده برخی از گروه‌های تروریستی از این حکم و مخاطره‌ای که برای امنیت ملی داره. در مقابل قضات دولت، کسانی که از طرف دادگستری در واقع وزارت دادگستری آمده بودند، اونها هم سه استدلال مشخص داشتند. اونها به مسئله امنیت ملی اشاره می‌کردند، به این اشاره می‌کردند که رئیس جمهور حق صدور احکام حکومتی رو داره، و نکته سوم هم این که دولت می تواند در مورد ویزا تصمیم گیری بکنه.
خب آقای محمدی، اقدام بعدی دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ در قبال این حکم و این مسئله رو شما چجوری پیش بینی میکنید؟
من فکر میکنم دو اقدام به صورت موازی انجام خواهد شد. اقدام اول ارجاع این مسئله هست به دیوان عالی کشور، که البته راه پرسنگلاخی رو دولت آقای ترامپ در پیش داره، چون الان دیوان عالی کشور در امریکا 8 عضو داره به جای 9 عضو و تقریبا تقسیم شده است بین قضاتی که به سمت دموکرات ها متمایل هستند و قضاتی که به جمهوری خواهان متمایل هستند. به موازات این، احتمال این وجود داره که صدور ویزا برای کسانی که تازه اقدام می کنند تنگتر خواهد شد، صافیش تنگتر خواهد شد، چون این حکم عمدتا کسانی رو در بر می گیره که قبلا ویزا برای اونها صادر شده.
بله، ممنون از مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از نیویورک آمریکا.
لطف کردید که من رو دعوت کردید.
اما برای تحلیل بیشتر رأی دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا همراه میشیم با رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیای آمریکا. آقای نفیسی، تحلیلتون از رأی دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا چیه که ساعتی پیش اعلام شد؟
همینجوری که عرض کردم دیروز، این رأی دادگاه طبیعتاً چون از طرف یه دادگاه بسیار لیبرالی داده شده، طبیعی بود که به نظر دولت نزدیک نباشه، و البته این یک شکست بسیار بزرگی است برای یک دولت تازه کار و یک رئیس جمهوری که تازه کار رو به دست گرفته، تازه 2 هفته است و این اول کار با این برنامه روبرو بشه، و این در واقع عقب نشینی است و یک مسئله بزرگی است. البته باید توجه کرد که علت اون هم این بود که این رأی که داده شده از طرف ریاست جمهوری ناپخته بود و خیلی عجولانه صادر شده بود و طبیعتاً یک مشکلات جدی ایجاد می‌کرد.
خب فکر می‌کنین که اقدام بعدی دولت آمریکا و شخص آقای دونالد ترامپ در قبال این حکم و این مسئله چه چیزی باشه؟
بیشک این حکم رو اینها به دیوان عالی کشور خواهند برد و در اونجا خواهند گفت که اختیارات ریاست جمهوری رو اینها محدود کردن و امر امنیت آمریکا رو دچار خطر کردن. ولی در حال حاضر دیوان عالی کشور که معمولاً 9 قاضی داره، ولی در حال حاضر 8 قاضی داره، رأی رو دوباره به احتمال زیاد بر علیه دولت آقای ترامپ خواهد داد، به خاطر اینکه موازنه 4-4 و جاستیس کندی، آقای کندی، قاضی کندی معمولاً در این جور موارد در خلاف نیات دولت، در خلاف نیات دولت رأی میده. من هستم این است که همجور که در استیناف این ممنوعیت ورود 7 کشور، اتباع 7 کشور رد شد، در دیوان عالی کشور هم همچین شکستی رو تحمل بکنه.
بله، ممنون از رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا آمریکا.
تشکر میکنم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خب نوبتون رسید به پیام‌های تلفنی شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
آقا چجوری شد که به آریانه رأی دادیم بدون وجود قانون اساسی؟ پاسخ هممون این بود که امام خمینی گفتن که قانون اساسی ما قرآن است. اونایی که سوال میکنن از اسلام، از قرآن میترسن. ولی الان اون چرا که میبینیم اینه: قلعه‌های خراب خوزستان، مردم محروم بلوچستان، کولبرهای محروم، حاشیه نشینای کنار شهر، سرقت و غارت اموال بدون پیگیری و بدون مجازات و چشم بستن حاکمان بر این همه فساد و دزدی و غارت و حتی راهنمایی و کمک به اونها، اینها نبود همچی چیزایی. در حاشیه بودن، آخوندها وعظ میکردن برای عرض کنم کسب روزی بر منابر و به میل دل مردم سخن میراندن. بعد که شدن حاکم، شلاق به دست گرفتن و قمر از اون ور بستن و الان میبینیم چه میکنن.
میخواستم بگم این انقلاب 57 بدترین حکومت‌های تاریخ 2700 ساله ایران بود. این آخوندها لاریجانی و جنتی و خامنه‌ای با میلیاردها میلیارد ثروت و پول بیت المال تو تهران در حال خوشگذرانی هستند، ولی ما کارگران و کشاورزان در این روستاها و شهرهای کبیر به فقر و فلاکت افتادیم.
میخواهند با شعار آشتی ملی بار دیگر فریب ماندهند و چون نتوانستند برای انتخابات ریاست جمهوری افراد مورد قبول ملت را پیدا کنند، با حقه و افکار موذیانه‌شون میخواهند دوباره آقای روحانی را رأس کار بیاورند و مردم را پای صندوق‌های رأی بکشانند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سی و هشت سال پس از پیروزی انقلاب، امروز همانند هر سال قرار است راهپیمایی سالانه 22 بهمن برگزار شود، در حالی که حکومت این راهپیمایی سالانه را نماد وحدت و تداوم انقلاب می‌داند، اما منتقدین آن را بیشتر یک راهپیمایی حکومتی و سازماندهی می‌دانند. محمد خاتمی امسال به عنوان لیدر اصلاح طلبان موضوع ضرورت آشتی ملی را در راهپیمایی 22 بهمن مطرح کرده. برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه می‌شیم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن آمریکا. آقای افشاری، نظر شما درباره این ایده محمد خاتمی در شرایط کنونی ایران چیه؟ اصلاح طلبان چرا در این مقطع چنین طرحی رو مطرح کردند؟
ببینید، آقای خاتمی بعد از فوت آقای رفسنجانی در تداوم این سیاست بازگشت به نظام و رویکرد محافظه‌کارانه که اتخاذ کرده بودن از سال 91 به بعد یک گام جلوتر اومدن، یعنی یک به اصطلاح جهشی رو در این نگاه عقبگرد خودشون انجام دادن و بیشتر از همیشه بر روی حاشیه ملی مانور میدن. منتها این حاشیه ملی با توجه به بررسی واقعیت‌هایی که امروز در صحنه سیاسی ایران جریان داره نشون میده که این عملاً آشتی ملی نیست، بلکه تصمیم ملی هست در برابر احکام یک دیکتاتور و به اصطلاح اون جریان حاکم که کاملاً یک مش و منش استبدادی و غیر مردمی داره. یعنی در اصل این فراخانی که آقای خاتمی برای راهپیمایی 22 بهمن در پوشش آشتی ملی دادن که عملاً بیعت با رهبری هست، ظرفیتی نه تنها برای حاشیه ملی نداره، بلکه حتی رافع تهدیدهای محتمل خارجی هم نیست و برعکس زمینه رو برای افزایش این تهدیدها بیشتر میکنه، چون شکاف سهم دولت و ملت رو نادیده میگیره و این خب به طب میتونه بهانه به دست برخی از جرایانهای افراطی بده که خواهان یک کاسه کردن مردم ایران و کشور ایران با حکومت غیر مردمی کنونی ایران هست، یعنی حکومت اقتدارگرا، و به ترتیب میخوان نوعی تنبیه جمعی رو بر مردم ایران اعمال بکنن. این نکته
آقای افشاری من میخواستم این سوال بپرسم، حاکمیت و به طور مشخص آیت الله خامنه ای از چه زاویه‌ای به این پیشنهاد محمد خاتمی به عنوان لیدر اصلاح طلبان نگاه میکنن و با اون برخورد خواهند کرد؟
ببینید سوال خوبی رو مطرح کردید. من در اصل خواستم همین رو بگم که آشتی ملی در اصل یک روند دو طرفه است و آغاز کننده اون هم باید حکومت باشه، یعنی حکومتی که به هر صورت زاویه داره با خواستها و مطالبات مردم و به نوعی از روشهای غیر دموکراتیک برای بقای خودش استفاده کرده. خب به نظر من آقای خامنه‌ای همون گونه که تا الان نشون داده به صحبت‌های اخیرش در جمع فرماندهان نیرو هوایی ارتش روشن ساخت که پاسخش به تقاضاهای مکرر آقای خاتمی منفی هست. ببینید آشتی ملی از طریق تحمیل اراده مردم بر حکومت خودکامه حاصل میشه، نه از طریق التماس و درخواست و خواهش، و باید موازنه قوا عوض بشه در جامعه و بعد هم حکومت هست که باید گام اول رو برداره به سیاست‌های ظالمانه خودش، فساد آفرین خودش، مغایر با آزادی و حقوق شهروندی مردم خاتمه بده، اونها رو متوقف بکنه و عزم و اراده واقعی خودش رو برای تغییرات، انتقال قدرت به مردم و مشارکت سیاسی همه گرایش‌های متعلق به جغرافیای سیاسی ایران رو نشون بده. ولی وقتی ما چنین چیزی رو نمی‌بینیم، خب طبیعتاً جایی هم برای حاشیه ملی در معنای درستش نخواهد بود. به نظر من خامنه‌ای فضا رو به روی خاتمی باز نمی‌کنه و ایشون عملاً در همین شرایط حصر خانگی غیر اعلام شده هستن، اما از این فرصت برای تقویت و تثبیت وضع موجود استفاده میکنه و جلو بردن گفتمان خودش و زمینگیر کردن بیشتر مخالفان به دلیل رفتن به سمت روش هایی که پایان اون بن‌بست هست و به نوعی ظرفیت خونسایی رو داره.
خب امروز آغاز 39 سال انقلاب ایران، اگه بخواین قضاوت کوتاهی در قبال این انقلاب داشته باشیم، بیشتر روی چه وجهی از اون تکیه میکنیم؟
به هر حال من تاکیدم بر اون وجهه اصیل انقلاب هست که یک حرکت مردمی فراگیر بود و همه اقشار جامعه رو درگیر کرده بود، ولی متاسفانه خروجی آن به نظام سیاسی منتهی شد که به مراتب عملکرد منفی‌تری از نظام قبلی داشت.
بله ممنون که امروز از صبحانه بخبر با ما همراه بودید.
منم از شما سپاسگزارم.
سرخط خبرها. دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا حکم تعلیق فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای محدودیت سفر اتباع 7 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به آمریکا را تایید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم دادگاه تجدید نظر مبنی بر تایید تعلیق فرمان اجراییش را سیاسی خواند. راهپیمایی سالانه 22 بهمن، سالروز پیروزی انقلاب 1357، امروز در حالی انجام می شود که روابط تهران واشنگتن شاهد نوعی تنش لفظی بین مقام‌های دو کشور بوده است. شرکت نفتی فرانسوی توتال اعلام کرده است سرمایه گذاریش در ایران منوط به تمدید تعلیق تحریم‌های آمریکا علیه تهران است. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در نخستین تماس تلفنی بعد از آغاز به کار آقای ترامپ با یکدیگر گفتگو کردند. مقام‌های بحرین تایید کردند نیروهای امنیتی این کشور 3 نفر را در حال تراش برای گریختن به ایران از پا درآوردند. گزارشگران بدون مرز می‌گویند ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر تکرار کرد توسعه برنامه نظامی تهران برای دفاع از کشور است. دولت فرانسه آتش سوزی در یکی از نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور در دریای مانش را تأیید کرد. بنابر اعلام پاریس هیچ گونه تشعشع رادیواکتیو در نتیجه این انفجار رخ نداده است. در حالی که فرماندهان نظامی آمریکا خواستار افزایش شمار نیروها در این کشور شدند، در افغانستان دونالد ترامپ با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان تلفنی صحبت کرد. وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید ساخت دیوار مرزی با مکزیک 21 میلیارد و 600 میلیون دلار هزینه خواهد داشت.
آغاز شطرنج زنان جهان در ایران، صدرنشین ایران بین تیم‌های آسیایی در رنکینگ فیفا و محرومیت 4 جلسه‌ای خداداد عزیزی. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های شطرنج قهرمانی زنان جهان با جایزه 450 هزار دلاری از امروز در تهران آغاز میشه و 3 نماینده ایران در این مسابقات، آتوسا پورکاشیان با سابقه 17 سال حضور در تیم ملی، میترا حجازی‌پور و سارا سادات خادم‌الشریعه هستند که به مسافه حریفان خودشون میرن. آقای ایلیوم ژینوف رئیس فدراسیون جهانی در نشست خبری قبل از مسابقات اعلام کرد که ایران سرزمین مادری شطرنج در جهان محسوب میشه و ابراز امیدواری کرد که رقابت‌ها با کیفیت خوبی در ایران به انجام برسه. رقابت‌های لیگ برتر هندبال زنان با شگفتی تیم قهرمانش مشخص شد و شهرستان کوچک لار موفق شد با تیم چمران لارستان عنوان قهرمانی رو نصیب خودش کنه، که در رقابت‌های لیگ برتر زنان و مردان در ایران خیلی کم اتفاق میفته که یک شهر کوچیک بتونه جام قهرمانی رو نصیب خودش کنه. پارسال در همین مسابقات تیم زنان سنندج به نایب قهرمانی رسید، در جام باشگاه‌های آسیا هم حضور پیدا کرد، اما این تیم منحل شد و خیلی این اتفاق در ورزش هندبال خصوصا برای هندبال بانوان رخ میده. خبر بعدی درباره رنکینگ جدید فدراسیون جهانی فوتبال و در تازه ترین رده بندی که همچنان تیم ملی فوتبال ایران عنوان بهترین تیم آسیا را در اختیار داره و صدرنشین تیم‌های آسیایی بالاتر از کره جنوبی که تیم دوم آسیا است، ژاپن، استرالیا، عربستان و ازبکستان هم در رده‌های بعدی قرار دارن. در رده بندی جهانی این رشته ورزشی آرژانتین عنوان نخست در اختیار داره، برزیل دومه و آلمان هم سومین تیم دنیاست در رتبه بندی فیفا. و آخرین خبر ورزشی، تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و اعلام رأی در خصوص خداداد عزیزی به دلیل آنچه که حرکات غیر ورزشی و اعتراضات او در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران عنوان شده که خب خیلی هم جنجالی بود، خداداد عزیزی تصمیم گرفت تیمش رو از زمین بیرون بکشه، دقایقی وقفه در روند مسابقه پیش اومد که خب در همین خصوص انتقادات زیادی هم مطرح شد. به هر حال او 4 جلسه از همراهی تیم سیاه جامگان مشهد در رقابت‌های لیگ برتر محروم شده. جمعه سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
خب 35 جشنواره فیلم فجر در ایران به پایان رسید. جوایز تقدیم شد، به در واقع برندگان تقدیم شد و خب حواشی زیادی همین جشنواره داشت. خوشبختانه مهدی اینجاست با تسلط بر دنیای سینما. مهدی، درباره حواشی و مسائلی که این جشنواره داشت صحبت کن.
جشنواره امسال که توی بخش وقتی که نامزدها اعلام شدن خیلی سر صدا کرده بود، چه یه سری آثاری که حضور نداشتن، چه یه سری آثاری که کاندید شده بودن. یه اتفاق عجیبی که توی جشنواره توی برنده ها افتاد شب گذشته این بود که دو تا جایزه الان داریم میبینیم، جایزه مشترک داده شد به مشترک هم نه دو سیمرغ به بهترین بازیگر زن داده شد، یکی به میلا زارعی و یکی به لیلا حاتمی. این اتفاق من ندیده بودم جای دیگه، چه در ایران چه در جشنواره‌های مهم جهانی یا مراسم‌های نظیر اسکار بیفته که به دو نفر بهترین بازیگر داده بشه. معمولا اگه بخوان
همزمان
اگه بخوان این کارو بکنن، به یک نفر جایزه اصلی رو میدن و از نفر دوم تقدیر میکنن با یک دیپلم افتخار، چیزی که تو جشنواره فجر در گذشته هم سابقه داشت.
چه جالب. خب جوایز اصلی این دوره جشنواره فیلم فجر کدوم بود؟
جوایز اصلی بهترین فیلم ماجرای نیمروز شد. یک جایزه به نام جایزه ویژه ملی دادن دوباره به فیلم ماجرای نیمروز. بهترین کارگردان وحید جلیلی‌ون شد برای فیلم بدون تاریخ بدون امضا. بهترین فیلم
جایزه ملی گفتی؟
جایزه جدیده؟ یه چند سالی هستش که از نگاه ملی هم یک جایزه میدن. کاموزیا پرتوی به خاطر فیلم فراری علیرضا داوود نژاد بهترین فیلم نامه شد و علیرضا داوود نژاد هم به خاطر همین فیلم فراری بهترین جایزه ویژه هیئت داوران بهترین کارگردانی رو گرفت.
همونطور که دیشب صحبت کردیم از جمله مثلا اعتراض خانم ساره بیات رو داشتیم، یه سری اعتراض‌هایی هم مطرح شد امسال.
توی مراسم اختتامیه خیلی اعتراض شد به صدا و سیما و به خصوص برنامه هفت که این روزها خیلی جنجالی شده. اگه موافق باشی یک بخشی رو ببینیم وقتی که علیرضا داوود نژاد روی صحنه میاد تا جایزه ویژه هیئت داوران بهترین کارگردانی رو بگیره، یک سری انتقادهایی مطرح می‌کنه.
سوالی وجود داشته دیگه این که چرا رسانه ببینید راجبه این جشنواره این شروع این حالی که بر بچه ها و جوان ها دارن در سینما ایران بشن که مشرف باشه و حمایت کنه، اینجوری کارهایی میکنه برنامه بیشاد کنه نمیدونم جواب متشن نیست کنه حال همه بگیره. من فکر میرم یه جواب ساده دارم. وقتی رسانه ملی فیلم های ما رو نمیخره، معرفی نمی کنه، تبلیغ نمی کنه و همینجور غرق فیلم های هالیوودی و ایناست، شما چجوری توقع دارید یه برنامه بذاره که از سینما ایران حمایت
کنه؟ خب این ویدیو رو اگه دقت کرده باشی یک مقدار معلومه که با دوربین موبایل گرفتن. نکتهش اینه که جشنواره فجر برنامه اختتامیه‌اش رو هیچ شبکه تلویزیونی از ایران به صورت مستقیم و زنده پخش نکرد. شبکه نمایش، یکی از شبکه‌های جمهوری اسلامی، با 2 ساعت تأخیر این برنامه رو پخش کرد و یک بخشش رو حذف کرد، از جمله صحبت‌های آقای داوود نژاد، صحبت‌های وحید جلیلی‌وند بهترین کارگردان جشنواره و همچنین حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که رفت پشت تریبون و اون جایزه
حضور
ویژه
حضور آقای ظریف رو هم حذف کرد.
بله حذف کرد. الان شما اگه مراجعه کنید به سایت یوتیوب این برنامه هست، حدود 1 ساعت و 59 دقیقه است، نه حضور آقای ظریف رو شما میتونین ببینین، نه اینکه یک جایی از برنامه هم آقای ظریف، آقای حسین فریدون برادر آقای حسن روحانی معصوم ابتکار و وزیر ارشاد روی سین رفتن و اینها همیش کدوم نیست. و 2 جایزه آخر از سوی یک سری از دولت مردانی که الان سر کار هستند اهدا شد.
آقای فریدون که دربارشون حرفایی زده میشد در رسانه‌های جناح اصولگرا، ولی خب آقای ظریف رو نمیتونم برای چی حذف کردن.
دیگه حذف کردن.
عجیبه. خب مرسی مهدی جان، مثل همیشه خیلی مسلط و خوب.
بخش دوم برنامه. ممنون که تا الان با ما همراه بودین. ساعت 7:30 صبح روز جمعه، جمعه خوبی رو امیدوارم آغاز کرده باشین. بخش دوم صبحانه با خبر.
منم ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. اجازه بدید که یک بار دیگه با هم دیگه یک مروری داشته باشیم به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا.
دادگاه تجدید نظر در سان فرانسیسکو علیه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رأی داد. ترامپ میگوید این یک تصمیم سیاسی است.
توتال میگوید سرمایه گذاریش در ایران به تحریم های واشنگتن علیه تهران بستگی دارد.
راهپیمایی سالانه 22 بهمن امروز در ایران برگزار می‌شود.
دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا حکم تعلیق فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای محدودیت سفر اتباع 7 کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا را تایید کرد. بر اساس رأی دادگاه تجدید نظر، شهروندان 7 کشوری که ورود آنها به آمریکا ممنوع شده می توانند با در دست داشتن روادید آمریکا وارد این کشور شوند. آقای ترامپ 7 بهمن ماه یک فرمان اجرایی با عنوان حفاظت از آمریکا در مقابل حملات تروریستی را امضا کرده بود که بر اساس آن سفر شهروندان 7 کشور از جمله ایران و آمریکا تا 90 روز محدود می شود. برخی قضات فدرال فرمان اجرایی رئیس جمهوری ایالات متحده را تعلیق کرده بودند. اینک دادگاه تجدید نظر حکم این قضات را تأیید کرده است. در واکنش به حکم دادگاه تجدید نظر ساعتی پیش دونالد ترامپ بار دیگر تکرار کرد که مسئله امنیت کشور مطرح است و تصمیم دادگاه را سیاسی خواند.
این حکم یک تصمیم سیاسی است و ما این افراد را در دادگاه خواهیم دید و من منتظر آن لحظه خواهم بود.
در صورت شکایت وکلای دولت، دیوان عالی به عنوان بالاترین مرجع قضایی آمریکا می تواند به این موضوع رسیدگی کند.
شماری از چهره‌های سیاسی آمریکا به رأی دادگاه تجدید نظر واکنش نشان دادند. کلی کانوی مشاور آقای ترامپ تصریح کرد که رئیس جمهوری مصمم است برای حفظ امنیت شهروندان اقدامات لازم را انجام دهد. در مقابل با فرگوسن دادستان کل ایالت واشنگتن و هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین و رقیب آقای ترامپ در انتخابات اخیر از رأی دادگاه تجدید نظر استقبال کردند. آقای فرگوسن گفت آمریکا کشور قانون است و این قانون همه از جمله رئیس جمهوری را شامل می شود. قاضی فدرالی که فرمان اجرایی محدودیت مهاجرتی را صادر کرده بود ساکن ایالت واشنگتن است. اما همزمان خانم کلینتون در پیام توییتری با اشاره به رأی 3-0 دادگاه سان فرانسیسکو از تعلیق فرمان اجرایی رئیس جمهوری استقبال کرد.
شرکت نفتی فرانسوی توتال اعلام کرده است سرمایه گذاریش در ایران منوط به تمدید تعلیق تحریم‌های آمریکا علیه تهران است. بر اساس توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی، بخشی از تحریم‌ها علیه تهران به مدت 18 ماه تعلیق شده و تمدید این تعلیق بسته به رفتار ایران خواهد بود. قرار بود توتال سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی انجام دهد و اواخر سال گذشته تفاهم نامه‌ای میان ایران و این شرکت فرانسوی امضا شد. پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان میان ایران و قطر مشترک است. قطر 10 سال زودتر از ایران توسعه این میدان را آغاز کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به تازگی اعلام کرده بود که ممکن است ایران در رابطه با برجام روزهای دشواری را پیش رو داشته باشد.
راهپیمایی سالانه 22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب 1357 امروز در شهرهای مختلف ایران برگزار می شود. راهپیمایی امسال در حالی انجام می شود که روابط تهران واشنگتن طی روزهای گذشته شاهد نوعی تنش لفظی بین مقامات دو کشور بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است ایران با آتش بازی می کند و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته که ملت ایران روز 22 بهمن پاسخ تهدیدها را خواهند داد. از دیگر سو در آستانه 22 بهمن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران خواستار آشتی ملی در کشور شده است. تقاضایی که با سکوت و عدم واکنش جریان حاکم از جمله آیت الله خامنه ای روبرو شده.
مقام‌های بحرین تایید کردند که نیروهای امنیتی این کشور 3 نفر را در حال تلاش برای گریختن به ایران از پا درآوردند. بر این اساس نیروهای بحرینی علاوه بر این 3 نفر 7 تن دیگر را نیز بازداشت کردند. به گفته وزارت کشور و پلیس این افراد سوار بر یک قایق در تلاش برای رسیدن به ایران بودند که گارد ساحلی بحرین آنها را متوقف کرد.
این افراد با عناصر تروریست در ایران ارتباط داشتند و بیرون آبهای سرزمینی بحرین منتظر این عناصر تروریست بودند که قرار بود این افراد را به ایران منتقل کنند.
پلیس بحرین روز پنجشنبه اعلام کرد بیشتر کشته شدگان و بازداشتی های عملیات اخیر با حادثه فرار از زندان در ماه گذشته ارتباط داشتند. بحرین بارها اعلام کرده که سپاه پاسداران ایران در امور داخلی این جزیره دخالت می‌کند. ایران این اتهام را خلاف واقع خوانده و دولت بحرین را به نقض حقوق شیعیان این کشور متهم می‌کند.
دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در نخستین تماس تلفنی بعد از آغاز به کار آقای ترامپ با یکدیگر گفتگو کردند. به گزارش رویترز آقای ترامپ در این گفتگو توافق هسته‌ای دولت باراک اوباما با مسکو درباره محدودیت استقرار کلاهک‌های هسته‌ای را توافقی بد توصیف کرد. بر اساس پیمانی که حدود 6 سال پیش بین دولت‌های وقت آمریکا و روسیه به امضا رسید، دو طرف می‌بایست ظرف 7 سال شمار کلاهک‌های هسته‌ای فعال خود را تا 30% کاهش دهند. آقای ترامپ پیشتر خواستار تقویت زرادخانه هسته‌ای واشنگتن شده بود. شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید تماس اخیر بین رهبران روسیه و آمریکا را گفتگوی خصوصی خوانده و وعده داده است که متن این گفتگو به زودی منتشر خواهد شد. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، ساعتی پیش دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا حکم تعلیق فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای محدودیت سفر اتباع 7 کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا را تایید کرد. برای تحلیل این موضوع همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از نیویورک آمریکا. آقای محمدی، تحلیلتون از رأی دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا چیه؟
من فکر می‌کنم چه با این تایید موافق باشیم و چه مخالف باشیم، حکمی که صادر شده توسط این سه قاضی دادگاه فدرال نمایانگر استقلال دستگاه قضایی در امریکا هست و اینکه قضات دادگاه‌ها در امریکا از حقوق تک تک شهروندان دفاع می‌کنند، حتی اگر یک حکم حکومتی صادر بشه که 63 میلیون رأی پشت سرش بوده باشه، قضات حق تک تک شهروندان رو مورد ملاحظه قرار میدن.
آقای محمدی، خب فکر می‌کنین که یعنی به نظرتون استدلال دو طرف، یک سو دولت آقای ترامپ در جریان دادگاه و سوی دیگه قضات دادگاه فدرال در جریان دادگاهی که برگزار شد چی بوده؟
من مشروع مذاکرات رو از رادیو گوش دادم. کسانی که مخالف این حکم حکومتی بودند سه استدلال مشخص داشتن. اونها اشاره میکردن به تبعیض‌آمیز بودن، تبعیض مذهبی، مخاطره ایجاد کردن برای اقتصاد و کسب و کار و امکان استفاده برخی از گروه‌های تروریستی از این حکم و مخاطره‌ای که برای امنیت ملی داره. در مقابل قضات دولت، کسانی که از طرف دادگستری در واقع وزارت دادگستری آمده بودند، اونها هم سه استدلال مشخص داشتند. اونها به مسئله امنیت ملی اشاره می‌کردند، به این اشاره می‌کردند که رئیس جمهور حق صدور احکام حکومتی رو داره و نکته سوم هم این که دولت می تواند در مورد ویزا تصمیم گیری بکنه.
آقای محمدی، اقدام بعدی دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ در قبال این حکم و این مسئله رو شما چجوری پیش بینی میکنید؟
من فکر میکنم دو اقدام به صورت موازی انجام خواهد شد. اقدام اول ارجاع این مسئله هست به دیوان عالی کشور که البته راه پرسنگلاخی رو دولت آقای ترامپ در پیش داره، چون الان دیوان عالی کشور در امریکا 8 عضو داره به جای 9 عضو و تقریبا تقسیم شده است بین قضاتی که به سمت دموکرات ها متمایل هستند و قضاتی که به جمهوری خواهان متمایل هستند. به موازات این، احتمال این وجود داره که صدور ویزا برای کسانی که تازه اقدام می کنند تنگتر خواهد شد، صافیش تنگتر خواهد شد، چون این حکم عمدتا کسانی رو در بر می گیره که قبلا ویزا برای اونها صادر شده.
بله، ممنون از مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از نیویورک آمریکا.
لطف کردید که من رو دعوت کردید.
اما برای تحلیل بیشتر رأی دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا همراه میشیم با رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا آمریکا. آقای نفیسی، تحلیلتون از رأی دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا چیه که ساعتی پیش اعلام شد؟
همینجوری که عرض کردم دیروز، این رأی دادگاه طبیعتاً چون از طرف یه دادگاه بسیار لیبرالی داده شده، طبیعی بود که به نظر دولت نزدیک نباشه و البته این یک شکست بسیار بزرگی است برای یک دولت تازه کار و یک رئیس جمهوری که تازه کار رو به دست گرفته، تازه 2 هفته است و این اول کار با این برنامه روبرو بشه و این در واقع عقب نشینی است و یک مسئله بزرگی است. البته باید توجه کرد که علت اون هم این بود که این رأیی که داده شده از طرف ریاست جمهوری ناپخته بود و خیلی عجولانه صادر شده بود و طبیعتاً یک مشکلات جدی ایجاد میکرد.
خب فکر میکنین که اقدام بعدی دولت آمریکا و شخص آقای دونالد ترامپ در قبال این حکم و این مسئله چه چیزی باشه؟
بیشک این حکم رو اینها به دیوان عالی کشور خواهند برد و در اونجا خواهند گفت که اختیارات ریاست جمهوری رو اینا محدود کردن و امر امنیت آمریکا رو دچار خطر کردن. ولی در حال حاضر دیوان عالی کشور که معمولاً 9 قاضی داره، ولی در حال حاضر 8 قاضی داره، رأی رو دوباره به احتمال زیاد بر علیه دولت آقای ترامپ خواهد داد، به خاطر اینکه موازنه 4-4 و جاستیس کندی، آقای کندی، قاضی کندی معمولا در این جور موارد در خلاف نیات دولت رأی میده. من حسم این است که همجور که در استیناف این ممنوعیت ورود 7 کشور رد شد، در دیوان عالی کشور هم همچین شکستی رو تحمل بکنه.
بله، ممنون از رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا آمریکا.
تشکر.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 25 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استانهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. ورود سامانه بارشی از سمت مرزهای غربی امروز سبب بارش برف و باران در غرب کشور، برخی نقاط شمال غرب، جنوب غرب، سواحل شمالی، به تدریج دامنه‌های زاگرس مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی خواهد شد. همچنین تا ظهر امروز جمعه پدیده گرد و خاک در استان‌های ایلام و خوزستان دور از انتظار نیست و هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت با غبار محلی همراه خواهد بود.
سرخط خبرها. دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا حکم تعلیق فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای محدودیت سفر اتباع 7 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به آمریکا را تایید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم دادگاه تجدید نظر مبنی بر تأیید تعلیق فرمان اجراییش را سیاسی خواند. راهپیمایی سالانه 22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب 1357 امروز در حالی انجام می شود که روابط تهران واشنگتن شاهد نوعی تنش لفظی بین مقامهای دو کشور بوده است. شرکت نفتی فرانسوی توتال اعلام کرده است سرمایه گذاریش در ایران منوط به تمدید تعلیق تحریم‌های آمریکا علیه تهران است. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در نخستین تماس تلفنی بعد از آغاز به کار آقای ترامپ با یکدیگر گفتگو کردند. مقام‌های بحرین تایید کردند نیروهای امنیتی این کشور 3 نفر را در حال تلاش برای گریختن به ایران از پا درآوردند. گزارشگران بدون مرز میگویند ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر تکرار کرد توسعه برنامه نظامی تهران برای دفاع از کشور است. دولت فرانسه آتش سوزی در یکی از نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور در دریای مانش را تایید کرد. بنابر اعلام پاریس هیچ گونه تشعشع رادیواکتیو در نتیجه این انفجار رخ نداده است. در حالی که فرماندهان نظامی آمریکا خواستار افزایش شمار نیروها در افغانستان شدند، دونالد ترامپ با اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور تلفنی صحبت کرد. وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید ساخت دیوار مرزی با مکزیک 21 میلیارد و 600 میلیون دلار هزینه خواهد داشت.
۳۸ سال پس از پیروزی انقلاب امروز همانند هر سال قرار است راهپیمایی سالانه 22 بهمن برگزار شود، در حالی که حکومت این راهپیمایی سالانه را نماد وحدت و تداوم انقلاب می‌داند، اما منتقدین آن را بیشتر یک راهپیمایی حکومتی و سازماندهی می‌دانند. محمد خاتمی امسال به عنوان لیدر اصلاح طلبان موضوع ضرورت آشتی ملی را در راهپیمایی 22 بهمن مطرح کرده. برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه می‌شیم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن آمریکا. آقای افشاری، نظر شما درباره این ایده محمد خاتمی در شرایط کنونی ایران چیه؟ اصلاح طلبان چرا در این مقطع چنین طرحی رو مطرح کردن؟
ببینید آقای خاتمی، بعد از فوت آقای رفسنجانی در تداوم این سیاست بازگشت به نظام و روکرد محافظه‌کارانه که اتخاذ کرده بودن از سال 91 به بعد، یک گام جلوتر اومدن، یعنی یک به اصطلاح جهشی رو در این نگاه عقبگرد خودشون انجام دادن و بیشتر از همیشه بر روی آشتی ملی مانور میدن. منتها این آشتی ملی با توجه به بررسی واقعیت‌هایی که امروز در صحنه سیاسی ایران جریان داره نشون میده که این عملاً آشتی ملی نیست، بلکه تصمیم ملی هست در برابر احکام یک دیکتاتور و به اصطلاح اون جریان حاکم که کاملاً یک مش و منش استبدادی و غیر مردمی داره. یعنی در اصل این فراخوانی که آقای خاتمی برای راهپیمایی 22 بهمن در پوشش آشتی ملی دادن که عملاً بیعت با رهبری هست، ظرفیتی نه تنها برای آشتی ملی نداره، بلکه حتی رافع تهدیدهای محتمل خارجی هم نیست و برعکس زمینه رو برای افزایش این تهدیدها بیشتر میکنه، چون شکاف سهم دولت و ملت رو نادیده میگیره و این خب به طب میتونه بهانه به دست برخی از جریان‌های افراطی بده که خواهان یک کاسه کردن مردم ایران و کشور ایران با حکومت غیر مردمی کنونی ایران هست، یعنی حکومت اقتدارگرا، و به ترتیب میخوان نوعی تنبیه جمعی رو بر مردم ایران اعمال بکنن. این
آیا افشاری، من میخواستم این سوال بپرسم، حاکمیت و به طور مشخص آیت الله خامنه ای از چه زاویه‌ای به این پیشنهاد محمد خاتمی به عنوان لیدر اصلاح طلبان نگاه میکنن و با اون برخورد خواهن کرد؟
ببینید سوال خوبی رو مطرح کردید. من در اصل خواستم همین رو بگم که آشتی ملی در اصل یک روند دو طرف است و آغاز کننده اون هم باید حکومت باشه، یعنی حکومتی که به هر صورت زاویه داره با خواستها و مطالبات مردم و به نوعی از روش‌های غیر دموکراتیک برای بقای خودش استفاده کرده. خب به نظر من آقای خامنه‌ای همون گونه که تا الان نشون داده و به خود صحبت‌های اخیرش در جمع فرماندهان نیرو هوایی ارتش روشن ساخت که پاسخش به تقاضاهای مکرر آقای خاتمی منفی هست. ببینید آشتی ملی از طریق تحمیل اراده مردم بر حکومت خودکامه حاصل میشه، نه از طریق التماس و درخواست و خواهش، و باید موازنه قوا عوض بشه در جامعه و بعد هم حکومت هست که باید گام اول رو برداره به سیاست‌های ظالمانه خودش، فساد آفرین خودش، مغایر با آزادی و حقوق شهروندی مردم خاتمه بده، اونها رو متوقف بکنه و عزم و اراده واقعی خودش رو برای تغییرات، انتقال قدرت به مردم و مشارکت سیاسی همه گرایش های متعلق به جغرافیای سیاسی ایران رو نشون بده. ولی وقتی ما چنین چیزی رو نمیبینیم، خب طبیعتاً جایی هم برای حاشیه ملی در معنای درستش نخواهد بود. به نظر من خامنه‌ای فضا رو به روی آقای خاتمی باز نمیکنه و ایشون عملاً در همین شرایط حصر خانگی غیر اعلام شده هستند. اما از این فرصت برای تقویت و تثبیت وضع موجود استفاده میکنه و جلو بردن گفتمان خودش و زمینگیر کردن بیشتر مخالفان به دلیل رفتن به سمت روش هایی که پایان اون بن‌بست هست و به نوعی ظرفیت خونسایی رو داره.
خب امروز آغاز 39مین سال انقلاب ایران، اگه بخواین قضاوت کوتاهی در قبال این انقلاب داشته باشیم، بیشتر روی چه وجهی از اون تکیه میکنیم؟
به هر حال من تاکیدم بر اون وجهه اصیل انقلاب هست که یک حرکت مردمی فراگیر بود و همه اقشار جامعه رو درگیر کرده بود، ولی متاسفانه خروجی آن به نظام سیاسی منتهی شد که به مراتب عملکرد منفی تری از نظام قبلی داشت.
بله ممنون که امروز از صبحانه بخیر با ما همراه بودید.
منم از شما سپاسگزارم.
خب به زودی اولین استادیوم چوبی جهان در شهر گلاسترشیر در جنوب غربی انگلیس ساخته خواهد شد. قراره آخرین فناوری‌ها و نوآوری‌های مهندسی در ساخت این استادیوم به کار گرفته بشه. اما چرا چوب؟ حامد بهروان گزارش میده.
قبل از پیدایش فولاد و بتن، تمام آمفی‌تئاترها و استادیوم‌های ورزشی از چوب ساخته می‌شدند. اما برای باشگاه فوتبال نیمه حرفه‌ای فارست گرین روورز، چوب راهی به آینده دنیای استادیوم‌های فوتباله. معنی اسم باشگاه گردشگران جنگل سبزه. خودتون میتونید حدس بزنید که مرام اخلاقی باشگاه روی کدوم در میچرخه. آقای دیل وینس مدیر این باشگاه میگه مهمترین دلیل استفاده از چوب پایین آوردن ردپای کربنی استادیوم‌های ورزشیه. استفاده از فناوری در این استادیوم تنها به پایین آوردن آلودگی زیست محیطی محدود نمیشه. آقای وینس معتقده فناوری میتونه به بازیکنان و تماشاگران کمک کنه از فوتبال بسیار بیشتر لذت ببرن. بنابراین از نوآوری های خلاقانه‌ای برای ساخت این ورزشگاه چوبی استفاده کرده. مثلا سقف ورزشگاه نیمه شفافه. این باعث میشه که روی زمین بازی سایه نیفته و کیفیت بازی بالا بره، اما در این حال به چمن هم کمک میکنه تا رشد طبیعی داشته باشه و شاداب بمونه. ورزشگاه دارای سیستم تهویه طبیعیه که باد رو در خودش جریان میده و باعث میشه زمین خنک بمونه. چراغ‌های ورزشگاه از نوع LEDه که نور سرد حساب میشه و مصرف انرژی کمتری داره. در ضمن این چراغ‌ها روی لبه سقف نصب میشن که باعث میشه نیازی به ساخت دکل‌های نصب نورافکن نباشه. چمن به طور مرتب توسط ربات‌ها کنترل و هرس میشه. داخل ورزشگاه هم دارای مراکز تفریحیه و تلاش شده تا تماشاگران و بازیکنان تجربه بسیار خوبی در هنگام بازی داشته باشن. این استادیوم از بین 50 طرح پیشنهادی انتخاب شده. معمار این استادیوم شرکت معروف زاها حدید در لندنه. قراره کار طراحی اولیه این استادیوم در نیمه اول سال 2017 به پایان برسه و کار ساخت و ساز هم از سال 2018 آغاز بشه. حامد بهروان، رادیو فردا.
خب نوبت بخش موسیقی میرسه. بردیا افشین امروز نگاهی کرده به برگزیده بخش موسیقی در 35مین جشنواره فیلم فجر.
عواسط این هفته جشنواره دو روزه شب‌های جنوب برگزار شد، اون هم با اجراهای زنده در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران تهران. در این رویداد گروه‌هایی چون کماکان و داماهی به روی صحنه رفتند. این دومین دوره از جشنواره‌های اینچنینی است که نهاد فرهنگی مستقلی با نام سازباز اون رو برگزار کرده. اواخر تابستان سال گذشته سازباز جشنواره شب‌های جاز رو در تهران برپا کرده بود که در هر دو جشنواره هنرمندانی از عرصه موسیقی مستقل ایرانی اجرا کردند که در آثارشون تأثیر موسیقی محلی و نواحی جنوب ایران در کنار موسیقی ملل و موسیقی هایی چون سبک جاز به گوش میخوره. دیروز 35 دوره از جشنواره فیلم فجر به پایان رسید و تنها جایزه مربوط به هنر موسیقی در این رویداد به کریستوف رضایی اهدا شد. سیمرغ بلورین بهترین موسیقی رو این آهنگساز و نوازنده پیانوی 50 ساله برای ساخت موسیقی فیلم نگار دریافت کرد، فیلمی به کارگردانی رامبد جوان.
تو من یه من دوست نداری دیاشان نیستی.
1460 روز منتظر بودم که قد امشب منو ببین.
کریستوف رضایی که در کارنامه‌اش طی 15 سال گذشته سابقه ساخت موسیقی متن و آهنگ برای فیلم‌های بسیاری رو چون سعادت آباد و کنعان داره، برای اولین باره که سیمرغ بلورین رو دریافت کرده، اون هم در رقابت با 4 نامزد مطرح که عبارت بودند از محمد رضا علی قلی، آهنگساز فیلم رهایی از بهشت که تا به حال طی برگزاری تمام ادوار جشنواره فیلم فجر برنده 15 سیمرغ بلورین بوده، کارن همایون فر آهنگساز فیلم خفگی که برنده 4 سیمرغ بلورینه، ستار اورکی آهنگساز فیلم ویلایی ها که او هم برنده 3 سیمرغ بلورینه و سهراب پورناظری آهنگساز فیلم رگ خواب که برای آهنگ های این فیلم در آواز همایون شجریان با او همکاری کرده بود. کریستوف رضایی سال گذشته هم برای ساخت موسیقی متن فیلم اژدها وارد می شود، نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین موسیقی فیلم بود، اما همزمان در سال 94 توجه ها رو با ساخت موسیقی متن فیلمی با نام در دنیای تو ساعت چند است به خودش جلب کرده بود. او در این فیلم به کارگردانی صفیه یزدانیان نقشی کوتاه رو هم بازی کرده بود.
Avez-vous des nouvelles de Goli, monsieur Lefranc?
Un kifat de tidima, rengé, omidobima, rané, tifan de lima, qui sait, qui sait. اون کی دیه تی
باشه منو فرهاد
تو میشناسی مگه منو
بسر نازنین منو تو بکشتن دادی
صد کلش
خواهش داریم هر کی هست آدمو میترسونه
آخ یه چیزی مثل تو زیاد نیست تو دنیا
فرهاد قابساز مهربان صبر کن یه دقیقه
اینو خب فرهادتون پاک دیوانه است
جالبه که فکر سادگیت یه جوری باشه غیر از بقیه
خب پایان برنامه صبحانه با خبر امروز آقای کریستوف رضایی که آهنگساز فیلم در دنیای تو ساعت چند است بودن و شب گذشته سیمرغ گرفتن تو این فیلم بازی هم کردن به عنوان بازیگر
یه دونه فیلم بود گفتی که اصلا موسیقی نداشته و
فیلم بدون تاریخ بدون امضای وحید جلیلی و موسیقی فقط توی تیتراژ پایانیش داشته ولی کاندید شده بود بهترین موسیقی. پایان برنامه صبحانه با خبر امروز جمعه 22 بهمن ماه، جمعه خوبی داشته باشین، از آخر هفتهتون در ایران لذت ببرین. ممنون که در این یک ساعت با ما همراه بودین. من ازتون خداحافظی میکنم
و من مجدد ازتون دعوت میکنم که تا چند لحظه دیگه همراه من باشید که یک بار دیگه خبرها رو با هم مرور کنیم.
میتونیم که تو این فاصله چیزام اعلام کنیم، وقت داریم، شبکه‌های اجتماعی.
بسیار خوب، بسیار خوب. خب در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونید رادیو فردا رو دنبال کنید. اونجا در فیسبوک و اینستاگرام در مورد مطالب ما نظر بدید. در فیسبوک نام کاربری ما هست radio.farda، در اینستاگرام رادیو فردا، بدون فاصله در تلگرام telegram.me/radiofarda، ایمیل ما هم که میدونید info@radiofarda.com. لطفاً ایمیل بزنید info@radiofarda.com. از همراهیتون سپاسگزارم. تا چند لحظه دیگه برمی‌گردم.